بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم
با یک طهارتی، با یک نزاهت و پاکیزگی انسان وارد ماه رمضان بشود، شستشو کرده وارد ماه رمضان بشود، اون وقت در محضر ضیافت الهی حد اکثر بهره را خواهد برد. شستشویی کن و اونگه به خرابات خرام، شستشویی کن و اونگه به خرابات خرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در برنامه های قبل اشاره‌ای به تعریف سبک زندگی و همچنین مبانی سبک زندگی داشتیم. اکنون یه مقداری تفصیلی تر وارد حوزه های بحث میشیم. نخستین حوزه‌ای که باید ما راجع بهش صحبت کنیم در سبک زندگی اسلامی، حوزه ارتباط با خالق. خب گفتیم یکی از مبانی این استش که ما خالق داریم، خدا داریم، ما رو آفریده. در این حوزه یک اصولی رو باید ما رعایت کنیم و در واقع یک سلسله وظائفی رو باید انجام بدیم. نخست خداشناسی است، معرفت الله، که تو روایات ما اول الدین معرفته شناخته شده، یعنی آغاز دین معرفت خداست. چون بدون معرفت و شناخت که نمیشود انسان گام برداره و حرکت کنه. معرفت و شناخت خدا غیر از علمه، یعنی درک، یعنی رسیدن به این که خدا در این عالم ناظر، حاضر و حضور دائم داره و تو زندگی ما تجلی داره. حالا چگونه می شود معرفت خدا کسب کرد؟ راه‌هایی داره. قرآن دو تا راه کلی داده. می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. یکی از طریق خود، یکی آفاق، یعنی آیات آفاقی مثل کوه، دشت، صحرا، کرات، آسمانها و انفسی مثل خودتون. اما ساده ترش این است که برای معرفت خدا چند طریق وجود داره. طریق اول عقل، برهان، استدلال میاریم از برهان امکان و وجوب، برهان علت و معلول، برهان مثلا فرض کنید برهان صدیقین ملا صدرا، برهان های سنگین غیر سنگین میارن. راه دیگرش نظم طبیعت، که حالا از این خیلی استفاده شده. شما نگاه کنید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این اختلاف شب و روز، خلقت آسمان و زمین، اینها هر کدومش یک دفتری است برای معرفت کردگار. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. شما یه تأملی بکنید تو عالم هستی، مکرر قرآن از این در واقع شیوه استفاده کرده، گرچه از اون شیوه اول هم استفاده کرده، یعنی عقلی. مثلا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو خدا بود عالم از هم میپاشید. استدلال عقلی است. اما نظم و استفاده از طبیعت تو قرآن خیلی زیاده. شما ببینید مکرر خدا تو قرآن وقتی راجع به طبیعت صحبت میکنه، جنگلها، دریاها، بعد او رو میزندش به توحید، میفرماید این نشانه ایست از خدا. لآیات، مکرر میگه این آیاتی است برای خردمندان، برای کسایی که توجه دارن. راه سوم دل، فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها. فرماید شما اگر تو کشتی قرار بگیرید تو دریا دوچار طوفان بشید، دوچار سردرگمی بشید توی کشتی، کیو میخونید؟ اون که دعو الله مخلصین، میخونیدش با اخلاص. و اذا رکبوا فی الفلک، کسایی که سوار فلک و کشتی میشن دوچار طوفان میشن، اون کسی که میخوننش با اخلاص اون کیه؟ خداست. حالا اون روز مثال کشتی بوده، هواپیما هم میشه مثال. اعلام کنن آقا داره سقوط میکنه یا موتورش از کار افتاده، انسان چی میگه اون لحظه؟ این میشه فطرت، میشه در واقع پی بردن به خدا. پس سه راه اصلی دریافت اون ارتباط با معرفت خالق، یکی عبارت است از خرد، یکی طبیعت و نظم، و یکی دل و فطرت. البته طرق و شیوه های خداشناسی خیلی فراوانه، متعدده، هر کدوم از اینها به ده ها شاخه تقسیم میشه. کتابی دارد مرحوم آیت الله اسد رضای صدر به نام نشانه هایی از او، ده ها مورد ایشون راجع به خداشناسی اونجا با یک بیان بسیار زیبا و قلم بسیار روان و هنری نشانه های خدا رو تو عالم طبیعت آورده، از زندگی گوزنها، سنجاقک ها، ماهی ها، پرنده ها، زنبور عسل. طرق شناخت خدا محدود نیست عزیزان. یعنی اون پیرزن از چرخ نخریسی به خدا میرسه، میگه من دست از این بردارم این چرخ نمیچرخه، پس این عالم هم یک چرخاننده ای دارد. ملا صدرا از برهان صدیقین میرسه، یه فیلسوف از برهان علت و معلول و امکان و وجوب میرسه، یک عرض میکنم که کشاورز از اون درختی که میکاره و سبز میشه و خشک میشه میرسه، فرق نمیکنه، هر کسی از یه رای. یک کسی هم مثل پاستور میگه از اون ذرات ریزی که نظم داره به خدا پی بردم، یک کسی هم مثل نیوتن میگه از این کرات پی بردم. باور به خدا در هر کسی باید این باور و این معرفت ایجاد بشه. بالاخره معرفت یک کودک، یک جوان، یک نوجوان، یک عالم با هم یکی نیست. ولی جالب اینه که همه اینا ارزش داره. یعنی معرفت چرخ نخریسی با معرفت برهان صدیقین ملا صدرا از نظر ارزشی و نتیجه یکیه، چون این به خدا میرسه، اونم به خدا میرسه. طرق متفاوته اما نتیجه یکیه. یک کسی ممکنه با هواپیما مشهد بره، یکی ممکنه با اتوبوس، یکی با قطار، یکی هم پیاده، یکی هم با اسب، ولی همه رسیدن به مقصد. مهم اینه که شما به مقصد برسید. و عزیزان این بحث معرفت خدا رو باید در خودمون تقویت کنیم، این بالاترین ارزشه. ممکنه کسی از شناخت خودش برسه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. این اولین در واقع نکته تو حوزه ارتباط با خدا، معرفت خداست. دومین نکته در حوزه معرفت، در حوزه ارتباط با خدا، خدا حاضری و خدا ناظری است. خب حالا خدا رو شناختیم، بدانیم این خدا یک صفاتی داره. یکی از صفاتش این استش که حاضره. علم یعلم بان الله یرا. ولذا اومد یک کسی خدمت امام صادق، ایشون جوانی بود مرتکب یک گناهی میشد. آقا میخواست بهش بیاموزه که این گناه رو کنار بگذاره. فرمود خف الله که انک تراه، اون چنان از خدا خوف داشته باش که گویا خدا رو میبینی. اگرم انقدر قدرت تحلیل نداری که تو خدا رو ببینی، لااقل فانه یراک، اون که تو رو میبینه. حالا که اون تو رو میبینه، پس حواست رو جمع کن، گناه نکن. اگر یه بچه ای تو رو ببینه این گناه رو انجام میده، گفت نه آقا. فرمود خب خدا که خیلی بالاتر، قابل مقایسه نیست اصلا. خدا رو ناظر دیدن، این حضور خدا رو احساس کردن خیلی بازدارنده است. تو خلوت، تو جلوت، میخواد کسی ببینه، میخواد کسی نبینه. ولذا فرق ایمان و قانون همینه. قانون رو انسان بیشتر تو جمع رعایت میکنه، تو جاده دوربین کمربند میبنده، ما جاده روستایی شاید نبنده میگه اینجا دوربین نداره، ولی دین و در واقع اون حضور خدا رو احساس کردن فرقش با قانون در همینه که انسان تو خلوتم رعایت میکنه، اصلا هیچ کس نیست، خودم هستم و خودم بازم مراعات میکنه. این نکته دوم. پس اول معرفت خداست، دوم توجه به حضور و نظارت الهی. آمد خدمت امام حسین گفت آقا من به گناه عادت کردم، تعودت علی المعصیه. خدا نکنه انسان به این مرحله برسه، اگه به این مرحله برسه خطرناکه، بیماریه. آقا ابو عبدالله بهش فرمودن که من چند تا کار بهت میگم انجام بده، بعد هر چه حد خواستی گناه کن. یکیش این بود، فرمودن برو جایی که خدا تو رو نبینه. خب نمیشه، کجا بره خدا رو نبینه؟ شما میتونید یه جایی تعریف کنید که خدا انسان رو نبینه؟ علم یعلم به ان الله یرا چی میگه؟ این رؤیت و این حضور و این توجه در سرتاسر عالم حاکمه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. هیچ چیزی نه فقط ناظر بر اعماله، ناظر بر نیاته، ناظر بر اشارات چشم شماست. یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. خائنت الاعیون، خیانت چشم و یک تخفه صدور که شما در خودتون مخفی میکنید، کسی نمیفهمه. او به همین جهت بعضی از اعمال باطله، چون خداوند تبارک و تعالی از نیات خبر داره. محور سوم در این حوزه عبارت است از خدا محوری، یعنی وقتی خدا رو شناختیم، وقتی خدای تبارک و تعالی رو تو زندگیمون احساس کردیم حضورشو، پس حالا نتیجه خدا محوری، یعنی باید کارامون بر اساس محوریت خدا باشه. انفاق میکنیم مرضات الله، ایثار میکنیم مرضات الله، مسجد میسازیم فی سبیل الله، شهید میشیم ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله. اون وقت یه قیدی تو همه کارامون باید ایجاد بشه، مرضات الله، فی سبیل الله، لوجه الله، برای خدا، برای خدا. این میشود یک در واقع سبک زندگی هدفدار که بر اساس معرفت الله، بر اساس حضور خدا، خدا تو زندگی انسان محور میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.